بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرت طاهرین و لعن الدائم علی اعداء مجمعین و لعن الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحث ما در سلسله مباحث نفس به شیوه کنترل نفس کشید. در سلوک عملی اون شیوهی که نفس رو کنترل میکنن اسمش رو میزنن ریاضت. کسانی که ریاضت‌های رو معرفی می‌کنن برای مبادرت ورزیدن به اون، هم از نظر اینکه این ریاضت چه باشد و هم از نظر اینکه این ریاضت به چه قصدی باشد با هم متفاوتن، ولی کلن به دو بخش تقسیم میشن: ریاضت شرعی، نسخه هایی که پیامبر و آل پیامبر پیچیدند، و نسخه های غیر آن که دیگران میپیچند. مرتاضه های هندی هم برای مهار نفسشون برنامه دارن. در آیین بودا و جین هم برنامه وجود داره، اما ما با اونا کاری نداریم. اجمالاً همه این رو فهمیدن: اگر کسی بخواهد نفس را کنترل کند باید به سخت بگیره. این قدر مشترک همه نسخه های ریاضتی است: سختی. هیچ کس با راحت طلبی به جایی در مسئله کنترل نفس نمیرسه. مطمئن که این سختی چی باشه؟ بعضی از نسخه ها میگن که برهنگی، لخت، مجرد بودن یعنی ازدواج نکردن، و سکوت. این سونس باید قطع لذت کرد. قطع لذت رو هم در این ستا میمونه: لباس فاخر مطلقانه پوشن، همسر و تمتعات جنسی رو قطع بکنن از خودشون، و یکی از بزرگترین لذت ها که صحبت کردن، اونم خودشون از اون محروم کنن، سکوت اختیار بکنن. سکوت، برهنگی، تجرد. آیین هندوها همین، آیین مرتضی همین کار رو بکنن. بعضی دیگرشون در واقع این قطع لذت ها رو به صورت بی حرکت بودن، سکون و تمرکز پیدا کردن، حالت زن نشستن و تلقین و اوراد، خودشون رو در یک جای محبوس میکنن، یه دایره دور خودشون میکشن، از اون دایره خارج نمیشن مگر برای قضاء حاجت، یعنی که بخوان دستشویی چیزی برن، اجابت مزاج، و الا همه چی در همونجا اتفاق میفته. اگر در اون محوطه قضایی اتفاق افتاد میخورن، اگر نه نه. اینا ریاضت های مختلف. بعضی از متصوفه که خب حالا منتسب به شرع هستن، اونها هم ریاضت های رو میدن. مثلا اونا میگن لذت‌های بشری تمتعات خوردنی است، خودشون از خوردنی‌ها محروم میکنن. میگن ترک حیوانی، گوشت و مرغ و ماهی مطلقا نمیخورن، نه به خاطر گرانی، به خاطر که اینا لذت بخشه و اینا خودشون رو از این لذت محروم میکنن. یه عده دیگرشون که دیگه وحشتناکتر هستن، ترک حیوانی کبیر دارن. میگن حیوانات و هر چه مشتق از حیوانات هست، یعنی لبنیات هم نمیخورن چون مشتق از حیوان دیگه، منشأ شیره و شیر منتسب به حیوانه. تخم مرغ هم نمیخورن چون مثلا فرض کنید به حیوان. اینا شیوه های مختلفی است که بنده های خدا احساس کردند که به واسطه یه همچین رفتارهایی میتوانن نفسشون رو چیکار بکنن؟ به سختی بندازن. اما یه ریاضت داریم، ریاضت شرعی برای کنترل نفس که نسخه اش را خدا و پیغمبر اهل بیت پیچیدن. میفرمان آقا نفس انسان به طور مطلق یه خواسته هایی داره. اصلا نفس محل خواستنه، خواهان است، او همه چیز را میخواهد. به واسطه حب بقایی که دارد دوست داره باقی بمونه، حب ذاتی که دارد و این گونه شؤون که از مترتبات نفس است و در بحث‌های فلسفی مطرح میشه، کاری به اون نداریم. به چه دلیل خواهان است پیش کشد، اما همینقدر که بدانید نفس محل چی آقا؟ خواستنه. در ریاضت شرعی میگن برای کنترل نفس در مقام پاسخ به خواسته های آن دستوراتی را باید ملتزم بود که از ناحیه شرع صادر شده است و این دستورات خلاف شرع نباشد، خلاف اخلاق نباشد و خلاف اجتماعیات نباشد. خلاف شرع نباشه یعنی وقتی میخوای پاسخ به خواسته نفست بدی احکام تکلیفیه رو رعایت کنی، حلال و حرام رو چیکار بکنی آقا؟ بله رعایت بکنی. مباح بودنش و مکروه بودن و مستحب بودنش رو چیکار بکنی؟ خلاف شرع نباشد یعنی رعایت احکام تکلیفیه. خلاف اخلاق هم نباشد. در شرع مقدس اسلام هر رفتاری رو اخلاقی نمیگن، هر رفتاری اخلاقی نیست، بلکه رفتارهای اخلاقی اونایی هستن که دو ملاک باید داشته باشن. شما اگر داری به خواسته نفست پاسخ میدی رفتاری نباشد که اون دو ملاک درش وجود نداشته باشه. من یه ملاکشو میگم در ضمن یک بیان یک قطعه از اصحاب امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام یه رفیقی دارن به نام حسین ابن عبدالعلی، حسین ابن عبدالعلی، این از اصحاب امام در عراق اومدن برای انجام حج. چقدر رفتارهای اخلاقی در شریعت اسلام ملاک و میزان داره. میخوان بیان حج از عراق، یه کاروان 20 نفره شدن، 30 نفره شدن. حسین ابن عبدالعلی خیلی پول داره، وضع مالی فوق العاده، موقع نفت نبوده در عراق ولی این صادرات مهمی داشته و همین دلیل وضعیت مالیش خیلی خوبه. حالا دارن میان به طرف حج، برای آمدن از خانه از عراق به طرف مکه میدونید که فواصل مختلفی ایستگاهه، اونجا رو میگن خانه. چند خانه مثلا فرض کنید از عراق تا مکه وجود داره، فرض کنید 100. این به خاطر که پولدار بود یه پیش قراولانی رو میفرستاد در اون ایستگاهایی که شب میخواستن بمونن یا ظهر برای استراحت میخواستن بمونن، میگفت برید اونجا وسایل پذیرایی از این 30 نفر همراه من رو چیکار بکنید؟ فراهم بکنید، گوسفند بکشید، شربت خاکشیر درست بکنید، همم شما گرسنه الان تشنه بستنی درست بکنید. اون چه که لازم است از یک مسلمان پذیرایی بشود شما آماده بکنید. اینا بخوان زفوار خانه خدا هستن، آب تو دلشون تکون نخوره. قبل از اینکه مرغ رو هوا داره پر میزنه بیاریدش پایین، بریونش کنید برای اینا. یا همچی کاری بکنید. همه این کارا رو کردن، رسیدن به حج، حج رو انجام دادن. اما شما میدانید که اتمام حج به زیارت امام علیه السلام است. از مکه رفتن مدینه، ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، حسین ابن ابوالعلا رفیق فابریک امام صادق اومد سلام علیکم یا ابن رسول الله، امام جواب سلامشو نداد. بعد با یه تلخی بهش فرمودن که آقای حسین ابن ابوالعلا چرا مؤمنین رو نزد خودشون تحقیر میکنی، نه نزد دیگران، در نفس خودش مؤمن رو تحقیر میکنی. گفت آقا به دور باشم از چنین رفتاری. فرمود بلکه چنین رفتاری رو انجام دادی، تو مؤمنین رو نزد خودشون تحقیر کردی. گفت من چیکار کردم؟ فرمود به من خبر رسیده که تو از عراق که آمدی اینجا چنین اعمالی رو انجام دادی. گفت بله ابن رسول الله، میخواستم از زوار خانه خدا پذیرایی کنم. چقدر ظریفتی. فرمود با خودت فکر نکردی؟ همراهانت دلشون میخواد یه همچین سفره‌ای مثل تو رو بندازن ولی توان مالی ندارن، پیش خودشون خجالت میکشن. چقدر دقیقه دیم. تو باشی به امام میگی آقا عرق جبینه و کت یمینه، پول خودمه. خب هست که هست، ممکنه که حرام انجام نداده باشی، خلاف رفتار تکلیفی انجام داده، ولی خلاف رفتار اخلاقی انجام دادی. یکی از ملاک‌های رفتارهای اخلاقی این است که این رفتار ملازم با تحقیر مؤمن حتی نزد خودش نباشه. متاسفانه در کشور ما دزدا خیلی محترمه، خیلی اسمشون رو بزه میگن، تصویرشون رو که نشون میدن شطرنجی نشون میدن، اما فقرا بی احترامه. کمیته امداد براحتی نشون میده که ما به اینا کمک کردیم. تو چرا مؤمن رو تحقیر میکنی؟ کی به تو این اجازه داره که مؤمن رو تحقیر بکنی؟ اما دزدانه شطرنجی باشن و بهزه باشه و چه باشد و پیکه باشه و کسی خدا نکرده نفهمه اینا خانوادهش میکنه که اینا مدرسه میرم، عجب، خلاف اخلاقه. و همین دلیلی که کارشون به هیچ جا نمیکشه با این همه ثروتی که هست، چون موازین اخلاقی رعایت نمیشه. نمیشه، معلم اخلاق ندارم. اخلاق هم یه علم منعندی نیست، این که فکر کنی قربونت برم فدات بشم این اخلاقه نیست. این که فکر کنی بیشتر دیدم زیاد بیشتر میان مردم میگن پیغمبر همش بیخندی. آقا اگر یکیزی 24 ساعت جلو شما اینجوری بشه نمیگه رو دیوونه است؟ آقا پیغمبر ما رو متهم میکنه بیان همشه. کی گفته پیغمبر ما همش بیخندی؟ پیغمبر ما گشاده رو بود، گشاده رو بودن با دائم الخنده بودن زمین تازه رو فرم میکنه. تو هرچی دلت میخواد به دین میاس میکنی. اینجوری نیستش که یه نفر دائما اینجوری جلو میشینه. چرا دیوونه است بنده خدا؟ انسان حالاتی دارد، آناتی دارد. اینجوری نیست. خلاف نباید باشه. خلاف رفتارهای اخلاقی در مقام پاسخ. دارم فهمم خدمت حضرت علی ابن موسی رضا و یاد رسول الله من عرضی دارم. یه عده نشسته. ما فقط بشین. اون عده ای که بودن رفتن الی دو سه نفر که محرم امام بود. از اون عرض چی؟ گوه من پول دارم از اون مالی خیلی خوبه. اما پولام زدن. راستی هم میگفت نه از اینه که میان. پارک شهر پولشو بیزنم میان مسجد امیر. تو چجوری از اونجا اینجا اومد و اولین ایسکا میرفتی؟ پولامو زدن. نه اون راست گفت. چون به امام که نمیشه دروغ گفت. از این فهمون مشکل با چقدر حل میشه؟ گوه با 200 دینار که به من بدید من کارم انجام بیدم. وقتی رفتم شهرم پولم رو برای شما پولی که من مرحمت کردید برای شما حواله بکنم. ازت رفتم. اندرونی 200 دینار برداشتن. اون فرد رو صدا زدن از پشت در، درم کامل باز نکردن، کیسه رو دادن بهش، گفتن برو چیزی رو که ما دادیم پس نمیگیریم، نوش جانه مال خودت. اون دو سه نفر محرم که بودن گفتن آقا این چجور پول دادن بود؟ فرمود نمیخواستم ذلت خواستن رو در چشمش ببینم. این رفتار اخلاقیه. در کنترل نفس، در مقام پاسخ به خواستهای نفس رفتار خلاف اخلاق هم نباید باشه تا نفس کنترل بشه. حتی خلاف اجتماعیات هم نباید باشه. ما دو واژه توقعات اجتماعی در فقهمون داریم. میگن زندگی مطابق چی؟ شأن. شأن یعنی اجتماعیات. با شأن افراد رعایت بشه. یک. دو. یه واژه دیگه داریم میگن خلاف مروت نباشه. خلاف مروت نباشه یعنی که آقا بستنی خوردن وسط خیابون حلال است یا حرام؟ نه در ظهر رمضان، شرایط عادی جایزه، حداقلش بگو جایزه بابا دیگه، حلال مباح درست شو. اما این عمل از یک عالم دینی مردم توقع ندارن که یه روحانی کنار خیابون بستنی بخوره. حالا بگذاریم از این که مردم اصلا توقع ندارن روحانی تو خونش هم بستنی بخوره. من حالا این حدشو دیگه نمیگم. یکی از وعاظ شهیر جناب آقای قروی میگفتن به این که من در گیرودار منبران بودم. ماه محرم و سفر خب تعداد منبران زیاده، خب ایشان هم یکی از روحانیین پرمنبره. سینم مشکل پیدا کرده بود. دکتر گفت ولی نوشیدین بخوری؟ ما هم نمیرسیدیم. شب از یکی از این منبرا که اومدم نمیدیدن چرخ دستی ها پر لیموشیدین رو بایستدم. حواسم نبود. لیموشیدینم در مرکبات گرونتر از بقیه هست. بایستدیم به آقای گفتم آقا 4-5 کیلو لیموشیدین بده. اون یه نفرم خصوصا همینجوری من نگاه میکرد. گفتم چی آقا؟ گفت آقا لیموشیرین میخورن؟ پس آقا زهر مار باید بخورن. خب مریضم دیگه، دکتر گفت باید لیموشیرین بخوری. حالا بگذاریم که مردم توقع ندارن که روحانی تو خونش هم بستنی بخوره. حالا چه بس بسته خیابون. شما البته نمیدونم شده همون زمره آدم ها باشه. نبودم با آتون ببینم چجوری هست. قرص جامعه به طور ارتکازی توقع نداری همچه اتفاقی بیفته. حالا اگه یه روحانی کار کرد میشه خلاف مروت، و خلاف مروت انجام دادن یکی از مسقطات عدالته. عدالت روحانی رو از عدالت ساقط میکنه، شاید امام جمعه نتونه امام جمعه باشه. پس خلاف اجتماعیات هم نباید باشه. کنترل نفس به واسطه انجام دستوراتی که خلاف شرع یعنی احکام تکلیفیه، خلاف اخلاق به اون معنا که گفتم یعنی رفتار باید ملاک های اخلاقی رو داشته باشه و خلاف اجتماعیات نباشه، برای کنترل نفس. اینو بهش میگن ریاضت شرعی، اینو بهش میگن ریاضت شرعی. آوخ انگیزه ها مختلفه، یکی هستش که میخواهد ریاضت بکشه، نفسش قوی بشه، بتونه تصرف بکنه، با چشمش قطار رو نگه داره، انجیر بده تو بخوری مریض توی مشهد خوب بشه. ولی یه نفرم هست که قصدش از تهذیب در واقع ریاضت این است که به مراتب چی برسه؟ تهذیب برسه، نیل به درجات عالیه پیدا بکنه. در طول عمرش هم هرگز دست به سر کسی نکشیده است که شفاعی برای طرف باشه، چون میگه زندگی باید روال طبیعی خودش رو داشته باشه. این هم بحث ریاضت. اما حالا این تهذیب در یک مراتبی انجام میشود بر اساس اون چی که فیض کاشانی در معجت البیضا بیان میکند، بیضا بیان میکند، مراحل تهذیب رو شش امر میدونه ولی برخی چهار تا میدونن، برخی پنج تا میدونن، ایشان شش تا میداند. شش تا ایشون رو نقل میکنیم به علاوه یکی هم ما اضافه میکنیم، میگیم این شش تا به علاوه اون یکی. اولین اتفاقی که در مراحل سلوک باید بیفتد رعایت اصلی است به نام مشارطه. مشارطه یعنی شرط کردن. شرط بکنید، وقتی شرط میکنید این شرط همواره بین چند نفر اتفاق میفته؟ لااقل بین دو نفر، یکی که شرط کننده است، یکی این که شرط نزدش شونده است. نزد او شرط می شود، مشارطه. شرط کردن به منظور انجام دادن کاری یا ترک کردن کاری، اینو بهش میگم مشارطه. از این ماده به این معنا در قرآن هیچ کلمه نداریم، اما هم ردیف این معنا عهد در قرآن یکی از چیزهایی که میتواند چیزی را بر ما واجب کند در دین بابین اسلام، چیزی یکی از واجه هایی که میتواند چیزی را بر ما واجب بکند، انجامش را یا ترکش را بر ما واجب بکند، چی هستش آقا؟ عهده. یکی هم نذره، یکی هم چیه؟ قسمه. ما با نذر و قسم کنیم با عهد کار داریم، میگیم آهد تو بالله، عهد میبندم با حضرت حق که اگر حاجتم برآورده شد سه روز روزه بگیرم. این روزه وجوب پیدا میکند. روزه وجوبش چیه؟ وجوب عهدی است، شرط کردم با خدا، شرط بستم با خدا. بنابراین ما در دین مبین، در متون دینیمون چیزی به نام شرط، به واژه شرط نداریم، اما شرط کردن را به واژه عهد داریم. عهد میبندیم، میبندیم و خوشگل هم میشکنیم، اصلا هم برامون مهم نیست. ولش کن، نمازو بچسب. در حالی که رهبران دینی ما میگن نمازشو ولش کن، تعهدش به عهد و ببین چیه. المؤمنون عند شروطهم. اگه بخوای ببینید کسی مؤمن هست، ببین سر عهدش پای میسته یا با نمیسته. اونا هم اتفاقا برعکس کار من تو رو میگن، یعنی نماز ول کن، اینی که همه میخونن، اون کاری که همه انجام نمیدن شرط ایمانه، ببین سر عهد و شرطش وای میسته یا وای نمیسته. معاهداتی که ما با خدا داریم به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از این معاهدات، معاهدات فطریه. بخشی از این عهد، معاهدات غیر فطریه. حالا انشاءالله چون بنا داریم که با حضرت استاد بحث رو یه مقدار زمانش رو چه بکنیم، این تا همینجا نقطه سر خط، تا بعد برسیم به بقیه اش. السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين السلام على الحسين يا وجه جهان يا وجه جهان نفست بهت میگه که دیگه دیشب هر اتفاقی باید بیفته افتاده، یا اینوری هستیم یا اینوری. بنابراین دیگه هیچ داعیه‌ای وجود ندارد که الان یا وجیهن عندالله رو خیلی محکم میدیم، چون یا اینوری هستیم یا اونوری، هرچی بیخواد بشه شده. در حالی که نه برادر من، اگر بهشتی شدی تو این باقی مانده استمرار بهشتی بودن رو بخواه، اگر جهنمی هستید خدای نکرده که هستیم، نه از این که خدا رحیم نیست، خدا خیلی آغاز، ما خراب میکنیم کار رو، او که آغاز. از این باقی مانده تا آخر دهه نهایت استفاده رو ببریم. شب جمعه آخر ماه خداوند در ماه مبارک رمضان به اندازه تمام گذشته ماه رمضان میباشه. بنابراین دهه آخر ماه رمضان خیلی مهمتر از دهه اول و دومه. دهه تعهد با خداست که اگر توانستین پاک بشین، این پاکی رو مستقرش بکنین، تثبیتش بکنید. اگه خدای نکرده تعلل کردیم و درست نکردیم کار رو، در این فرصت باقی مانده بتوانیم از فیوزات معنوی رمضان انشاءالله به نحو احسن استفاده بکنیم. پس هم صلوات رو محکم بفرست، هم ذکرات رو محکم بفرست، هم آمدنهات رو شل نکن، چون شل کردن یعنی که شیطان میگه آزا فراهم بقیل یا بینید همون شد دیگه. شب 23 هر کاری خواستیم اون همینو میخواد، جدا شدن. منطقه هم چرا ما رو جدا میکنیم؟ میگه خب دیگه شما کاراتونو کردید دیگه، تمام شده. ولی حواست باشه که اون کارایی که کردین باید مستقر بشه، تثبیت بشه، یا اگه خدایی نکرده کاری نکردم حداقل در این باقی مانده انجام بشه. به پیشگاه مقدس امامان امروز، وجود ناظرین حضرت موسی بن جعفر، وجود ناظرین حضرت علی بن موسی رضا، وجود ناظرین حضرت امام جواد، وجود ناظرین حضرت امام حادیث، صلوات قرآن.